بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. بس در تعریف حرکت بود. سه تا تعریف برای حرکت بیان شد. یکی خروج الشیء من القوة الى الفعل تدریجا، یکی تغییر الشیء تدریجا، اینکه شیء از حالت قوه به حالت فعلیت، به سمت حالت فعلیت خارج بشه، اونم به صورت تدریجی نه دفعی، یعنی بین متبدل و متبدلون الی فاصله باشه، یا همون تغییر و شی، تغییر کردن تدریجی شی رو میگن حرکت، که اینا خب روشن. اما یه تعریفم از ارسطو مرحوم علامه بیان کردن و اون گفتن حرکت کمال اول است لما هو بالقوه من حيث انه بالقوه، یعنی جسم که محل جریان حرکته، یا به تعبیر بعدن خواهیم گفت عین حرکته، این دو تا حیث داره، یک حیث فعلیت، یک حیث قوه، که اینا رو ما قبلا گفتیم، قبلا تو اثبات عرضم به خدمت شما جنبه جوهر اون حیولا، یا همین تو همین فصل اول بحث قوه رو اثبات کردیم، بحث ماده رو اثبات کردیم باز به بیان دیگر. پس جسم دو بعد داره، یک بعد فعلیت، یک بعد قوه، امکان، استعداد، قابلیت. اگر شما به اون جنبه فعلیت این نگاه بکنید، دو تا کمال در اون میبینید، یک صورت نوعیه دارد این جسم، آهن مثلا صورت آهنی داره و یک سری آثار هم داره، یک سری عرضها هم داره. مثلا
کمال با همین تعریفی که گفتیم،
بله، کمال یعنی همین امر وجودی، هر امر وجودی رو تو فلسفه میگن کمال، هر فعلیتی رو میگن عرضم به خدمت شما کمال. خب این الان صورت نوعیه داره، کمال داره، این جذب مثلا به آهن رو بار داره، بنانه یک اثر، این کمال رو داره، یه امر وجودیه. خب کدوم از اینها تقدم داره بر دیگری؟ خب معلومه صورت نوعیه بر اون آثار تقدم داره، چون اون آثار آثار همین صورت هست. پس به حسب تو به فعلیت های این جسم نگاه کنیم، دو کمال میبینیم که یکی مقدم بر دیگری، لذا اون صورت نوعیه رو میگیم کمال اول، آثار رو میگیم کمال ثانی. حالا بیایم قطع نظر از او بکنیم، بیایم به اون جنبه قوه این جسم نگاه کنیم، ببینیم این جسم بالقوه هست، یه چیزهایی رو ندارد، میتواند داشته باشد، میتونه دارا بشه، که در حقیقت دارا شد یعنی چی؟ کمال. الان نداره، الان قوه هست. خب اون اولین چیزی که این جسم میتونه داشته باشه، اون اسمش حرکته. آیا این درش دور هست، تسلسل هست، ابهام هست؟ میگیم این جسمی که حالت بالقوه دارد میتواند تبدیل بشه به شیء دیگری، حالا از حیث ذات یا از حیث عرض، از حیث حالت، از حیث آثار. اون اولین چیزی که براش حاصل می شود اون کماله، اون کمال اوله، که اون حرکت باشه.
به چه معناست؟ برای خیز برداشتن این شی
بزن. نه، خود نفس حرکت، خود نفس حرکت که اولین کمالی است که این شی دارا میشه و اون خودش. پس اولی ما میگیم اون اولین کمالی که این جز از جهت قوهش، از اون جهتی که بالقوه است میتونه دارا بشه، اون ما میگیم حرکت.
و دیگه تعریف نمیشه.
چرا تعریف نشه؟
میشه یکی از ویژگی های حرکت.
نه، ویژگی حرکت ما نگفتیم، میگیم این جسم از اون جهتی که بالقوه هست، اولین کمالی که میتونه داشته باشه چیه؟ اون هرچی هست ما میذاریم اون اسمش حرکته، اون حرکته. خب میبینیم همینه دیگه. این دانه گندم میتونه بشه خوشه گندم. پس دو چیز میتونه براش حاصل بشه، یکی حرکت به سوی خوشه گندم شدن، یکی خوشه گندم شدن. اولین که براش حاصل میشه کدومه؟ همون
حرکت رو باید بدونیم که متوجه باشیم این داره براش حاصل میشه.
نه، شما لازم نیست حرکت رو بدونی. شما الان به دانه گندم نگاه میکنی، میبینی دو چیز رو میبینی، دو چیز براش حاصل میشه. یه حالتی هست حالت خوشه گندم شدن، یه حالتی قبل از اونه که اون حالت قبل از اونم نداشت دارا شد. اون تغییر و تحولات اونها رو میگیم تدریجی، رو اسمش حرکته. اینه شما دارید با این بیان اشاره به اون میکنید دیگه. خب باید این تعریف اگه اشکال داشته باشه، باید درش دور باشه، تسلسل باشه، جامع نباشه، مانع نباشه، اینها ابهام باشه. خب کمال که معناش روشنه، اولم که معناش روشنه. شما به هر شیء نگاه بکنی میدونی که این اول چی براش حاصل میشه، ثانی براش چی حاصل میشه، بر اساس او برات مشخص میشه که کمال اول چیه و کمال ثانی چیه. حالا باز عبارت بخونیم انشاءالله واضح تر بشه. الفصل الثالث فی تحدید الحرکه، فصل سوم درباره تعریف حرکت است. قد تبین فی الفصل السابق ان الحرکه خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا و ان شئت فقل هي تغیر الشیء تدریجا. در همین فصل دوم شما شناختی روشن شد که حرکت خارج شدنش چیزی است از حالت قوه به حالت فعلیت، البته به صورت تدریجی، اگه دفعی باشه دیگه حرکت نیست. یا بگو اون تغییر شیء از شیء تغییر کند به صورت تدریجی. و تدریج معنا بدیهیون، بدیهی و تصور به اعانت الحس علی. تدریج اون اشکال که دیروز مطرح کردیم که اشکال دور بعضی ها مطرح کردن یا قابل طرح هست، که تدریج یعنی چی؟ یعنی وقوع و شی فی آن بعد آن. خب آن چیه؟ آن یعنی طرف و زمان. زمان چیه؟ مقدار الحرکه. پس این حرکت رو بخوای بفهمی، باید حرکت رو بفهمی میشه دور. نه، علامه میگه خب اگه تدریج نیاز به تعریف داشت، بعد اشکال شما وارد بود. تدریج معنا بدیهی و تصور، بدیهی و تصور، تصورش بدیهی است با کمک حس بر او تسبران تصور. یعنی تدریج یه امر محسوسی نیست، اما با کمک حس انسان میتونه اون رو درک بکنه و بفهمه بل بداها. و عرفها المعلم الاولو به انها، معلم اول که ارسطو باشه تعریف کرده این حرکت را به این صورت، کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. کمال اول برای یک شیئی که بالقوه است از همون حیثی که اون شی بالقوه هست. و توضیحه ان حصول ما یمکن ان یحصل للشی کمال له، حصول آن حاصل شدن آن چیزی که ممکن است برای یک شیء حاصل بشود کمال برای اون شیء است. و شیء الذی یقصد الحرک، بله. حالا یقصد از شما چی داره؟ حرکت داره یا بل حرکت؟ حرکت داره. اینجا ظاهرا بل حرکه باشد، چون که وگرنه هیچ عائدی اینجا وجود نداره که بگیم شیئی که یقصد الحرکتو. حالا بگیم حرکت مثلا مصدر، در مصدر میتونه فعلا مذکر بیاد. اون شیئی که حرکت قصد میکند، خب چی؟ عائد بود در تقدیر بگیم. ولی عبارت اگه به این صورت باشه و شیئ الذی یقصد، اون شی ارزم به خدمت شما
الحرکته،
بله، و شیء الذی یقصد بالحرکه حالا من، بله، حالا من الاحوال. بعد این مثلا به این صورت بخونیم، عطف برامون ان نباشه، و الشیء الذی یقصد الحرکت حالا من الاحوال. بله، شیئی که حرکت اون رو قصد می کند اون حالی از احوال هست. کل جسم مثلا، ببین عبارت به با بعدش تطبیق نمی کنه، ولی جسم یقصد و مکانن، این شیئ یعنی اون شیئ متحرک، لذا اون حرکت باید بالحرکه باشد. ببینید ولی جسم یقصد و مکانن، جسمی که قصد مکانی می کنه، شیئی که قصد می کند به حرکت حالی از احوال را، اون شیئی شی و شی، شیئی که قصد می کند به حرکت حالی از احوال را، کل جسم مثلا یقصد و مکانم، مثل جسمی که قصد می کنه مکانی را، لیتمکن فی و یسلک الی، خب برای این که در اون مکان اون جسم متمکن بشه، فیسلک الی، پس حرکت میکنه به سوی اون مکان.
حالا حالا من احوال میشه کمال ثانی.
بعد خب و شیء الذی کان، این کان خبر همون شیء، و کان کل من السلوک و تمکن، بله، فی المکان الذی یسلک الی کمالا لذالکش جسم. البته این عرضم به خدمت شما ادامه همین مثاله، ولی اون شیرم بالاخره یه مقداری عبارت انگار، بله، مگر اون اینجوری معنا بکنیم. و شی، اون شی چیه؟ الذی، چیزیست که قصد می کند به حرکت حالا من الاحوال را، به این صورت که بخواد جمله کامل باشه، مگر که در ادامه ما عبارتی رو ببینیم که بتونیم خبر برای اون بگیریم، اینا همه رو معترضه این مثال رو بیم معترضه حساب بکنیم.
اینجوری رو زمیر فصل کنیم.
بله،
و شی هو الذی یقصد الحرکه،
میگم این عبارت یا باید تا آخر عبارت ادامه بدیم، اگر توانستیم براش خبری پیدا بکنیم که فبه ها، و الا باید بگیم عبارت افتادگی دارد. خب اینا همه کانه، کانه کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الی کمال لذلک الجسم، این همه ادامه اون توضیح مثاله، هر کدوم از اون سلوک رفتن و اون متمکن و ثابت شدن در اون مکان، الذی اون مکانی که این جسم یسلک الی به سمت اون میره، این کمال برای اون جسم است. پس این جسم که میخواد به یک مکانی بره، این ماشینی که میخواد بره به تهران، خب این تهران، حرکت به سوی تهران هم براش کماله، یه چیزیست که براش یمکن و ان یحصل له، پس کمال براش اون رسیدن به تهران هم براش کماله. غیر ان السلوک کمال اول لتقدمه، غیر از اینکه این سلوک، این رفتن کمال اوله. چرا بهش میگید اول؟ لتقدمه، چون مقدمه، اول اینه. و تمکن کمال ثانن، او تمکن، اون ثابت شدن، اون رسیدن به اون مکان خاص و مد نظر، اون کمال دوم هست. فاذا شرعت السلوک فقد تحقق له کمال، هنگامی که این جز شروع میکنه در سلوک، بله، فقد تمکن له کمالون، برای او کمالی محقق شده، لکن لا مطلقا، اما نه مطلق، بل من حیث و انهو بعدو بالقوه به نسبت الى کمال حسانی، بلکه از اون جهتی که این شیب هنوز حالت قوه دارد نسبت به اون کمال دوم. یعنی حرکت تا کی ادامه دارد؟ تا که این شی نسبت به کمال دوم حالت بالقوه داره. همین که اون حالت بالقوه بالفعل شد، دیگه حرکت متوقف میشه. کمال ثانی چیه؟ و هو تمکن فی المکان الذی یریده، اون تمکن در مکانی، مکانی است که اراده اون رو دارد.
سوال من احوال خودش کمال ثانی نمیشه دیگه.
چرا کمال ثانی دیگه حالا من
کمال ثانی تقرر در اون جزء میشه
خب همونه دیگه کم چی بود گفت گفت که و تمکن مثلا یقصد و مکانن لیتمکن فی او تمکن تو اون مکان میشه کمال دیگه
میشه حالا من الاحوال
بله
خود تمکن خود تمکن میشه کمال ثانی
خب حالی است دیگه یه حالتی است برای جسم جسم الان اون حالت نداره دارا میشه و این عبارت ظاهرا باید به حسب همون مثال ما در مجموع معنا بکنیم شیئی که قصد میکند با حرکت حالی از احوال را مثل جسم حالا ادامه میده وگرنه او خبری براش نیامده تا آخر عبارت خبری براش نیامده خب فالحرکت و کمال اول لما هو بالقوه به نسبت الى الکمالین من حیث انه بالقوه به نسبت الى الکمال ثانی پس حرکت کمال اول است برای آنچه که اون بالقوه هست نسبت به هر دو کمال یعنی هم نسبت به حرکت و هم نسبت به اون تمکن البته از همون حیثی که اون جسم اون شی بالقوه هست نسبت به کمال ثانی وگرنه تا کمال ثانی محقق شده که حرکتی شما نداری و قد تبین بذلک از اینجا علامه بیان میکنن که اون مقومات و اون ارکان حرکت چه چیزهایی باید باشه که حرکت محقق بشه که اینها رو میگن قد تبین بذلک شما تا همین صحبت ها اگر دقت کنه این صحبت ها به دست میاد که خب ما از همین صحبت ها فهمیدیم که یه شیء متحرکی داریم این یه مبدعی دارد و یک عرضم به خدمت شما منتهایی دارد این حرکت هم گفتیم تدریجیه پس یک زمانی مطرح هست پس مبدع منتها عرضم به خدمت شما اون متحرک و اون زمان این شد چهارتا و محرک هم اینجا که اون چیزی که حرکت رو ایجاد میکنه از اون جهت که حرکت یک در همین ضمن کلام ها بود دیگه که این نبوده بعدن بود شده پس ممکنه نیاز به محرک داره و مسافتی که این متحرک طی میکنه تا به اون میرسه که اینا هر کدوم از اینا رو علامه یک فصلی بهش اختصاص میدن و توضیح میدن که چی هست وقد تبین بذلک روشن شد به اون مطالبی که گذشت ان الحرکه تتوقف فی تحققها علی امور سته حرکت توقف دارد در تحققش بر شش امر المبدا الذی منه الحرکه اون مبدعی که حرکت از اون مبدا شروع میشه و المنتهى الذی الیه الحرکه اون نهایت و پایانی که حرکت به اون منتهی میشود و الموضوع الذي له الحركه موضوعی که حرکت برای اوست و هو المتحرك اون متحرک مثلا تو مثالی که زدن جسم حرکت برای جسمه و الفاعل الذي يوجد الحركه فاعلی که حرکت رو ایجاد میکنه و هو المحرك اون محرک میاد این جسم رو به حرکت در میاره و المسافه التي فيها الحركه مسافتی که تو اون حرکت هست الان تو مثال ما که گفت جسمی از این مکان بره به مکان دیگه حرکت تو چی اتفاق میفته؟ توی عین در عین شی داره عوض میشه این مسافت حرکت هست و زمان الذي ينطبق عليه الحركه نوعا من الانطباق و تو بحث تدریج و مطرح کردی زمانم مطرح میشه زمانی که حرکت ینطبق علیه الحرکت و حرکت بر اون زمان منطبق میشه نوعی از انطباق که توضیحش و سیجی و توضیح و ذالک توضیح اون به زودی میاد اما قبل از این که علامه طباطبایی به این ارکان حرکت بپردازن یک بازی به یک معنا میتونیم بگیم هنوز ادامه تعریف حرکته و این که ما نگاهمون به حرکت چه نگاهیه حرکت رو چگونه میبینیم باز بحث چیستی و حقیقت حرکته اما با یک دید عمیق‌تر اونجا در حد یک تصور ابتدایی ما از حرکت فهمیدیم اما اینجا به یک معنا میخوایم حقیقت حرکت رو بشناسیم البته علامه تعبیر کرده فی اقص فی فنقسام الحرکه، حرکت رو میخوام دو تا قسط بکنیم. این تعبیر مسامحه ای است در حقیقت، دو نگاه به حرکت، دو تصویر از حرکته.
خودش میگه تو اعتبر اون حرکت،
بله در اول اون تیتر اون قرار داده، اما در ادامه تعبیر علامه این است که بحث دو تا نگاه به حرکته، که ما چه نگاهی به حرکت داریم، که به طور خلاصه اینه، آیا حرکت مثل نقطه است، نقطه فلسفی، یا حرکت که در حقیقت اگه نقطه مثل نقطه فلسفی باشه این حرکت امتداد نداره، یا حرکت مثل خط، یعنی یک شیء امتدادی هست. اون فرقش با خط این است که خط یک امتداد قار هست، در یک آن تمام اجزایش همه با هم موجوده، اما حرکت یه امتداد غیر قار هست، در یک آن تمام اجزایش موجود نیست. مثل خود زمان، زمان چطوری هست؟ زمان یه امتداده، زمان یه امتداده، یعنی این اجزاء زمان به هم متصلن، اینجور نیست که از هم جدا باشن. فقط اینا عرضم به خدمت شما چی هستن؟ غیر اجزاء زمان، غیر قار هستن، همه با هم نمیتونن موجود باشن، بلکه به این صورت هست که باید یک جزء حتما از بین بره تا جزء بعدی بتونه چی باشه؟ به وجود بیاد. از باب تشبیه بخوایم بگیم، ارزم تشبیهات مختلف، یا من خودم یک تشبیه خودم به ذهنم رسید، شما یک قطار رو در نظر بگیرید و که میخواد از تونل عبور بکنه، و دو تا تونل ما داریم و این تونل ها خیلی به هم نزدیک هستن، به اندازه یک واگن این فاصله داره. الان این قطار داره به طور مرتب از این داره عبور میکنه، شما اینجا نشستی بیرون، دو قطار نیستی، از بیرون داره نگاه میکنی، شما در هر لحظه فقط یه واگن رو میبینی، چون داخل تونل ها رو که نمیبینی، همون بیرون تونل شما هستی، در هر لحظه یه واگن میبینی. خب اینجا تو فکر میکنه خب مثلا همین یه واگنه دیگه، یه واگن از بین رفت تمام شد، یه واگن دیگه آمد، در حالی که نه، اینا با هم پیوسته هستن. اگر یک کسی از بالا نگاه کنه اون داخل اون تونل ها رو ببینه، میبینه اینا یه اجزای به هم پیوسته هستن. یا مثلا برخی اساتید اینجوری مثال میزنن، میگن یک مداد و ماجیک در نظر بگیرید که هی که شما تا مینویسی نوشته میشه، زود محو میشه، زود محو میشه. خب اینجا الان مدادم شما یه خط بکش روی این تخته، یه خط بکش، مدادم بر ندار، این مداد بذار رو تخته ارزم به خدمت شما، و این همطور خط بکش ادامه داشته باش. الان شما چی میبینی؟ شما در هر آن یه نقطه میبینی، اما در حقیقت این چون مداد شما بر نداشتی، ماجیک بر نداشتی، این نقطه وصل بود به نقطه قبلی و وصل است به نقطه بعدی، یه امتداده، یه امتداد تمام این اجزا رو که شما متفرق و جدا جدا میبینید، در حقیقت به همدیگه وصلن، اتصال وجودی دارن. خب اینجام حرکت، اگر بگید حرکت، یه نگاه به حرکت همینه که حرکت چنین امتدادیه، یعنی شما سیب را میبینید که سیب رو میبینید اول مثلا سبزه، بعد مثلا بگیم آرام آرام مثلا صورتی میشه، بعد آرام آرام بنفش میشه، مثلا حالا قرمز میشه، حالا من نمیدونم چه رنگ های رو طی میکنه، از باب مثال میگم. خب الان شما اینجوری در نظر میگیری که اون یه در نظر میگه خب این یک رنگ سبزه تمام شد، این رنگ صورتیه تمام شد، این رنگ بنفشه تمام شد، این رنگ قرمزه. نه، این یک رنگ واحد است، یک رنگ، یک وجود واحد است، یک رنگ یه عرض باشه، یک وجود عرضی ممتد امتداد داره. یه جزءش رنگ سبز بود، یه جزءش رنگ صورتی بود، یه جزءش رنگ بنفش بود، یه جزءش رنگ قرمز بود. اینا اجزاء یک رنگند، یک رنگند، اما یک رنگی که داره تدریجاً اجزایش محقق میشه، این میشه وقت نسبت این اجزا به اون کل، به اون چیزی که ما اسمش حرکت گذاشتیم، نسبت میشه جزء به کل، نسبت جزء به کل. عرضم به خدمت شما، یعنی این از رنگ سبز تا قرمز این حرکت ماست،
کلش
حرکت ما. اینجا یه حرکت داریم، یه حرکت داریم، این کل یه حرکته. خب این سبزی چیه؟ صورتی چیه؟ بنفش مثلا چیه؟ قرمز؟ اینا اجزای اون کلن،
یعنی تو اعراض بود درسته؟
تو اعراض، حالا تو جوهرم همینه خواهیم بود.
اگه تو
صور
نوعی
اینطوری بگیم، تو صور نوعی هم همینو میگیم، یعنی یک صورته. اینجا این صورت آبه، همون صورت مثلا بخاره.
بعد هر چی بره جلوتر، مثلا این شاید تبدیل به
هر چی بره
انسان بشه،
بشه. یه صورته، اینا همه یه صورته، یک صورته که از هر جزء شما یک ماهیت نوعیه انتزاع میکنین.
سخت شد،
سخت شد. حالا فقط فعلا تصور بکنین تا بعد تصدیقش، فعلا تو مقام تصور هستین. اینا خب اینجا یه سری مشکلات اینجا بود که او علی با اون عظمت زیر بار حرکت جوهری نرفت، به خاطر یه سری مشکلاتی بود که تو فضای این که اصالت الوجود رو کسی قبول نکنه و اصالت الماهوی باشه، یا اصالت الوجود باشه که گفتن علامه مشاء اصالت الوجودن. خود ملا صدرا در اسفار برخی کلمات شیخ استشهاد میکنه که شیخ هم یک، ولی اون جوری که ملا صدرا اصالت الوجود رو عرض کردیم که مطرح کرد، که این عنوان یه مسئله مستقل مطرح کرد و این رو تو تمام مسائل فلسفه آمد دخالت داد، تمام مسائل رو از نگاه اصالت الوجود آمد حل و فصل کرد و بررسی کرد و بیان کرد، و این مشکلات حل میشه. این مشکلات ارزم به خدمت شما، از یکی از براهین اصالت الوجود که ملا هادی آورده در بحث در شرح منظومه همین بحث حرکت هست، که حالا توضیحی چی اینها، برای همینجا میگه که شما اگه اصالت الوجودی باشید این مشکلی که تو بحث حرکت هست حل میشه، اگه اصالت الماهوی باشید این مشکل قابل حل نیست. حالا به هر حال ما فعلا تو مقام تصویر هستیم، تو مقام تصدیق هم به اون مقداری که در بدایه مطرح شده، حالا یه مقداری شاید بیشتر بهش بپردازیم.
اگه تو صور نوعیه بگیریم، یعنی یه وجودی مثلا میاد پایین، این همین که داره حرکت میکنه مثلا از یه سنگی مثلا خاک میشه، اون خاکه تبدیل مثلا یک گیاه میشه، اون
بعد از یک حیوان یه وجوده، اینا یه وجوده، یک وجوده، یک وجود و یک امتداد وجودی غیر قار،
ولی هی ماهیتش عوض میشه،
هر از هر جزئیش شما دارید یک ماهیت نوعیه انتزاع میکنی.
چطور؟ بین یک بازه زمانی یا
الان مثلا الان تو جزء خاکی هستی، ازش ماهیت خاک رو انتزاع
این
در جزء نباتی ها متبدل، بله الان خاکه، میگید این خاک ماهیت خاک، بعدن به جزء نباتی میرسه میگید این ماهیت نبات، به جزء حیوانی میرسه، ماهیت حیوان.
اگه تو حرکت باشه، حرکت رو اشتدادی آن به آن نگاه بکنیم،
خب آن همون دیگه بی نهایت، اون وقتی که هم میگرده بازش بی نهایت، شما میتونید تمیز این صحبت ها، حالا بی نهایت،
بی نهایت ماهیت
ممکنه داریم. بی نهایت البته ماهیت نوعیه شد، بی نهایت نباشه. بالاخره مثلا این خاک هم اصناف ممکنه داشته باشه، افراد ممکنه، ولی انواع که دیگه مثلا خود خاک دیگه یه ماهی مثلا این از آن ارزم به خدمت شما فرض کنیم از درجه 1 تا 10 این خاک، از 10 تا 20 نبات. خب دیگه از 10 تا از 1 تا 10 خاکه دیگه، اون ماهیت نوعیه دیگه همون خاکه. بله ممکنه اصناف گوناگونی، باز از اون 10 تا رو بگو هر سانتی مترش یه صنف خاکه، یه صنف خاکه، تا وقتی که تبدیل رسه به نبات شدن،
وقتی آن به آن داره عوض میشه، حرکت یعنی یک طبق این تعریف حرکت یعنی در بستر زمان داره اتفاق میفته، آن به آن.
بله
از خود اون خاک، اون وجودی که الان تو صورت خاکی هست، هی آن به آن داره صورتش دوباره تغییر میکنه.
بله صورتش، ببینید صورتش تغییر میکنه، آیا ماهیت نوعیه عوض میشه؟ یعنی خاک در اون آن، در اون آن خاک میشه یه چیز دیگه، ممکنه بگی یه صنف دیگه میشه، ممکنه بگی یه فرد دیگه از خاک میشه، به حسب اون جزئی که نگاه بکنی، به حسب جزء فرضی. این هم اجزاء همونطور که تو خط شما گفتید اجزاء فرضی، تو اینجا میشه اجزاء فرضیه.
ما یعنی توی بازه ایست میدیم، بعد به کل اون میگیم مثلا
ایست ماهیت. ایست که میدیم شما دارید فرض میکنید، میگید خب از اینجا از 1 تا 10 این خاک، من ازش خاک انتظام میکنم، حالا باز از 1 تا 10 به تقسیم بر 10 میکنی، از هر جزش یک صنف خاک. بله این تقسیم بخواد این حرف همینه دیگه، امتداد گفتیم تا بی نهایت قابل انقسامه، پس تا بی نهایت این حرکت شما قابل انقسام به اجزاست، و از هر جزئیش شما یا ماهیتی انتظام میکنه یا بگیم هویتی. هویت که میدونید دیگه، هویت ماهیت شخصیه رو میگن هویت، وگرنه اینجور نیست که مثلا بالاخره این خاک 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 خاک، بعد میشه نبات نبات نبات، بعد حیوان حیوان حیوان. خب این در این قسمت، حالا میگیم ما مثال بودیم 1 تا 10، این همش خاک بود. بله باز این 1 تا 10 اصناف مختلف خاک،
باز خودم هر سن کنم میشه،
هر سن باز بفهمین افراد مختلف. خب بی نهایت ماهیت، حتی ماهیت بی نهایت ماهیت، اینه به حسب هویت ها، نه ماهیت بی نهایت ماهیت نوعیه، نه به حسب هویت ارزم به خدمت شما میتونید انتظار بکنید. خب این یه نگاهه، نگاه خطی من میگم به حرکت، که حرکت یه خطه، یه امتداده، اما یه نگاه نقطه‌ای به حرکته. میگه حرکت چیه؟ کون الجسم بین المبدع و المنتها، بودن جسم بین مبدع و منتها، به گونه ای که هر حدی رو شما تو این وسط فرض بکنید، این شی نه قبلش و نه بعدش در او وجود نداره. الان یک ماشین رو در نظر بگیم، ماشین از قم میره به تهران، میگیم این بودن این ماشین بین تهران و قم چی هست؟ این حرکته. به گونه که شما هر نقطه ای رو بین این مسیر فرض بگیرید، مثلا اتوبان قم از این طرف قم به سمت تهران میره، اتوبان قم، خب این اتوبان قم این ماشین قبلش در این اتوبان نبود، بعدش هم در این اتوبان نیست، و حرکت چی میشه؟ هر بودنی خودش یه حرکته. الان تو عوارضیه یه حرکته، تو حرم امامه یه حرکته، نمیدونم اول تهرانه یه حرکته تا به خود تهران برسه. اینجا نسبت این ارزم به خدمت شما، اجزایی که شما در نظر میگیرید در این مسافت، به حرکت چیه نسبت فرد به کلی. هر کدوم از اینا فردی از اون حرکت هستن، هر کدام فردی از حرکت هستن. یعنی حرکت یه کلی است، مصادیق گوناگون داره. میگه بودن شی بین مبدا و منتها، خب تو عوارضی هم باشه این بودن شی بین مبدا و منتها، تو حرم امام هم برسه بودن شی بین مبدا و منتها. پس اینا افراد حرکت میشن، حرکت میشه یه کلی که اینها بر اون کلی، حرکت میشه یه کلی که برای این افراد صدق میکنه.
میشه دقیق اون نقطه رو پیدا کرد؟
بله شما دیگه بله، یعنی نقطه، یعنی همونه که بله،
یعنی انگوش رو زن روشه بگیم این الان اینجاست، میشه همچنین حرف رو زن.
نه دیگه، شما هر چیز رو در نظر بگیرید ببینیم کونهو صدق میکنه، بالاخره این شی آنم به آنم بین المبدأ والمنفذ، هر آنی، هر آنی که دیگه قابل تقسیم نباشه، هر آنی خودش یه مصداقی، بودن در هر آنی مصداقی از اون حرکت هست. و اینجا حرکت بسیطه دیگه، قابل انقسام نیست دیگه، با اون گفتن در این آن در این نقطه است، در اون آن در اون نقطه است. اینجا خب آن دیگه قابل تقسیم که نیست که، این
دقیق نمیتونیم بگیم کجاست شیلی.
بله نه دائما دیگه، این دائما ارزم بله، این بلاخره این کون وجود داره، مثل زمان دیگه تا رفت میتونیم الان، الان دیگه نیست، زمان هم اینجوری است دیگه،
آن رو نمیشه گیر انداخت
بله، زمان الان خود زمان اینجوریه، زمان تا بگی الان دیگه الان نیست، به اون حال هیچ وقت شما نمیتونی اشاره کنی تا قبل از اشاره شما از بین این بالاخره. ولی این حقیقت هست که این بین، این کون وجود دارد، بودن بین مبدأ منتها وجود داره و این یه حالت بسیطه، قابل تقسیم نیست، نمیتونه شما مثل نقطه فلسفی گفتیم دیگه، نگاه نقطه ای به حرکت، نقطه فلسفی هم تو نقطه قابل تقسیم نیست، این کون هم قابل تقسیم نیست و این یه حالت ثابته. اینش نقطه، این ثابته، یعنی این بودن به این معنا ثابته، این بودن یا نیست نیست بعد محقق میشه دیگه، محقق میشه این هست هست هست، این حالت کون برای اون ماشین، بودن بین قم و تهران، این برای ماشین هست هست هست، در طول حرکت این برایش ثابته تا وقتی که به مقصد برسه، یعنی وصف ثابتی برای متحرک هست. مثل چی میمونه؟ مثل تشبیه بکنیم، یه جسمی سفید نیست، بعد این جسم شما سفید میکنید در یک آن، شما از اولیاء خدا هستی، در یک آن یک ذکری میگی این سفید میشه، خود دیگه سفید شد دیگه، سفید است 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 است. اینم ماشین رو شما حرکت نکرد، تا حرکت کرد این حالت کونهو بین المبدا والمنتها برایش ثابت میشه و همینطور این حالت هست 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 برایش هست. خب اینم یک نکته. خب نسبت این نگاه به حرکت با زمان چیه؟ اون حرکت، اون که به صورت امتداد میدیدید، خب این حرکت منطبق بر زمان بود، حرکت شما منطبق بر زمان بود، ولی اینجا تمام حرکت تو آن محقق میشه، تمام حرکت، او تمام حرکت اونجا توی در اونجا که به صورت امتداد میدیدی، تمام حرکت توی آن قرار وجود، چون حرکت یه امتداده، بله یه جزئی از اونو میتونی بگید جزئی از حرکت تو آن هست، اما تمام الحرکت نه. الان اینجا این اما تمام حرکت، چون هر آنی، هر کونه در آنی خودش بودیم یک حرکته، خب این الان تمام حرکت توی آن که طرف زمان باشه، عرضم به خدمت شما اتفاق، پس بر زمان منطبق حرکت به این معنا، بر زمان منطبق، چون این کون تو آن، آن یعنی طرف و زمان، نقطه فلسفی آیا بر خط تطبیق میکنه؟ نه خط نیست که، امتداد نداره که. دو تا امتداد بر هم منطبق، زمان یه امتداده، حرکت رو شما بسیط گرفتی، اون بودن و بودن توی آن اتفاق میفته، بر زمان تطبیق نمی کنه. برخلاف اون جایی که حرکت رو امتداد ببینی، حرکت خودش یه امتداده، خب برای امتداد مثل زمان تطبیق میکنه. مثل که این کاغذ یه امتدادی داره، شما با خطکش این رو چکار میکنید؟ تطبیق میدید. اما اگه نقطه، شما نقطه داری، نقطه که هیچ امتداد نداره، نقطه خب با خطکش چه ربطی داره، نسبتی داره؟ لذا تمام حرکت به معنای اینکه حرکت شما نقطه ای ببینی، تمام حرکت تو آن اتفاق میفته دیگه، تو بستر زمان اتفاق.
دو تعریف یه جورایی مثل هم نیست؟
کدوم دو تعریف؟
یعنی تعریف اول که ما ممتد میبینیم با تعریف دوم که نقطه ای میبینیم، تنها تفاوتش اینه که اون سیلانه رو لحاظ میکنیم آن به آن شدن تو تعریف اول، تو تعریف دوم لحاظ نمیکنیم.
یعنی بحث لحاظه. خب حالا این ما الان داریم دو تا تصویر میکنیم، خب
میخوام بگم دو تا تعریف،
دو تصویر میکنیم. خب اینجا حالا بحثه که کدوم تصویر، ما داریم تو مقام حالا تصویر بودیم تا بعد ببینیم کدوم درسته، آیا هر دو درسته، این یک نظر، یکی درسته، اینم یه نظره، حالا از اون یکی که درسته کدوم درسته، توسط یه درسته،
یه چیزی است.
بله؟ خب اینم یه نظر، نظر علامه همینه که میگه این دو، این همون حقیقت واحد را ما میتونیم هر دو نگاه رو درباره اش داشته باشیم. ولی بالاخره حرکت چیه واقعا؟ حرکت نقطه است یا خط؟ حالا بخوایم نگاه بکنیم تو من چجوری لحاظ بکنم این یه حرفه، ولی بخوایم حرکت چیه؟ حرکت امتداده، یعنی این اجزا رو به هم متصل شما میبینی، یک واحد پیوسته از یک امتداد وجودی واحده، یا نه حرکت واقعا جز جزه.
دو جهت میشه نگاه کنیم، مثلا این کیف رو ما میگیم یه بار دوربین میذاریم از این بر نگاه کنیم، یه بار دوربین میذاریم.
خب اگر شما امتداد اینا بگید وقتی که شما حرکت را ببینید، دو جور میتونید نگاه بکنید، ولی این دو نگاه شما به چه صورته؟ اگر این ام شما میگید این اجزا به هم پیوستن، این یک واحد اتصالیه، اگر شما این رو به صورت جز جز نگاه میکنی، کونه و بین المبدع و المنتها نگاه میکنی، این نگاه شما نگاه حقیقی و اعتباریه. ما الان میگیم خط یه امتداد پیوسته هست، اما کسی خط را بیا چگاه کنه؟ به صورت جز جز نگاه بکنه. این جز جز نگاه کردن گفتیم یه تقسیم چیه؟ یه تقسیم وهمیه، این وهم شما میاد اون به صورت اجزا، وگرنه اگر شما بالفعل این خط بیاد جز جز باشه دیگه اون امتداد خاص نیست. حالا بله هر اون هر جزش امتداد است، ولی اون امتداد، اون امتدادی که ما میگیم آقا این امتداد ما دیگه نداریم. پس ببینید دو تا نگاه باید ببینیم، این برفردم بگیم هر دو نگاه درسته، و هر دو نگاه درسته کدوم نگاه حقیقیه؟ واقع بالاخره چیه؟ بله تو مقام واقع که دیگه دو جور نمیتونه باشه. بله نگاه میتونید شما دو تا نگاه داشته باشید، این خط در واقع اجزاش به هم پیوسته هست، متصل یک امتداد واحده، اما حالا شما با وهمت بیا بگا این خط یک متری، این 100 تا یک سانتی متریه، ببین این یک سانت، اون دو سانت، سه سانت، چهار سانت، این وهم شما تو واقع، ولی این اگه باشه دیگه اون خط نیست، خط یک متری دیگه وجود نداره. حالا این دیگه وقف کنم تمام شد دیگه. خب ببینم عرضم به خدمت شما، خب پس اینم دیگه تقریبا عرضم به خدمت شما، تصویر شما بیان کردیم، تا حالا ببینیم کدوم از این تصویرها عرضم به خدمت شما درست هست، آیا هر دو تا نگاه میتونیم به حرکت داشته باشیم، یکی از اینها درسته، تا نظرها رو ان شاء الله جلسه بعدی. و صلی الله علیه.